الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی که تعقیب می کردیم، بررسی ادله ای بود که در مقام استدلال برای اثبات التقیت فی کل شیء جائز الا ما خرج بالدلیل مورد استناد قرار گرفته بود. در مباحث پیشینی که عرض شد، چهار دلیل از این ادله مورد نقد، ارزیابی و یا دفاع قرار گرفت. دلیل پنجم از ادله ای که برای اثبات این قاعده مهمه فقهیه مورد استناد قرار گرفته است، سیره متشرعه می باشد. با این توضیح که وقتی در سیره متشرعه مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که بسیاری از متشرعه، اعم از صحابه و تابعین، در موارد متعددی و هرگاه که خوف از تلف نفس یا هتک اعراض یا سلب اموال و امثال آنها داده می شد، متوسل به تقیه می شدند. در بحث کنونی فقط اشاره می کنیم به مواردی که در شرع در طول حیات صحابه و تابعین تقیه رعایت شده است، و اما تفصیل کیفیت تقیه این صحابه و یا تابعین رو به خود عزیزان واگذار می کنیم که هم در القواعد الفقهیه ملاحظه بکنن و هم در سایر کتب تاریخی، و واقعا جا دارد یک وقتی هزینه بشه مواردی را که صحابه و تابعین تقیه کردند و مورد تقیه اینها چه چیزی بود مطالعه بشه و نکته های بسیار خوبی هم از اونها به دست میاد. ولی در اینجا ما متعرض میشیم مواردی را که البته بعضی از این موارد از صحابه رو در متن القواعد الفقهیه مطرح کرده ایم، بعضی از تابعین رو که اسم نیاوردیم، دلیلش هم این است که دلیل اصلی جواز تقیه و قاعده التقیه فی کل شیء جائز همون آیات و روایات است. خیلی ما نیاز دیگه به این سیره و امثال هم نداریم، اما در این حال خود شما مطالعه بیشتری داشته باشید. از جمله مواردی که در تاریخ اسلام اصحاب و تابعین و همینطور کسانی که بعد آمده ان تقیه کرده ان به صورت گزارش گونه این موارد است: یک، تقیه عمار ابن یاسر که قبلا هم در زیله بررسی دلالت آیات شریفه مطرح شد. دوم، تقیه بعضی از اصحاب در شهادت به نبوت مسیلمه. سوم، تقیه عبدالله ابن مسعود که ابن حزم در کتاب المحلا نقل کرده است. چهارم، تقیه حذیفة ابن یمان که سرخسی در کتاب المبسوطش در دو موضع آن را نقل می کند. پنجم، تقیه بعضی از صحابه از معاویه که نسائی در سنن خودش متعرض اون به صورت تفصیلی شده است. ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه متعرض آن می شود. ششم، تقیه سعد ابن سوحان و صاد هفتم، تقیه مسروق ابن اجدع که باز سرخسی در المبصور متعرض میشه. هشتم، تقیه نجدت ابن اویمر الخارجی در الملل و النحل متعرض میشه. نهم، تقیه ضحاک ابن مذاهم که طبری در جامع البیان بیان میکند. دهم، تقیه مالک ابن انس در بسیاری از موارد که تصریح میکنن به لحاظ ترس از بنی امیه بعضی از روایات امام صادق رو نقل نمیکرد، که در میزان الاعتدال نقل کردن. مواردی از تقیه ائمه مذاهب علاوه بر مالک هم ابو حنیفه در تاریخ بغداد و هم شافعی در ذیل کتاب مناقب الشافعی از بیهقی و هم احمد ابن حنبل امام حنابل نقل شده است که همه این موارد گواهی است بر این که اعمال تقیه در مواردی که خوف بر نفس، مال و عرض وجود داشته است، این یک سیره عملی مطرح در میان متشرعه بوده است. و در هر صورت البته ما نیازی به استدلال به این سیره نداریم، به دلیل این که دلالت آیات شریفه به اعتراف اندیشمندان شیعه و اهل سنت و همینطور دلالت روایات معتبره بر جواز تقیه در هر شیئی الا ما خرج یک واقعیت غیر قابل انکار است. ولی استدلال به سیره این خصوصیت و امتیاز را برای اهل استدلال در مقام محاجه در مقابل بعضی از اندیشمندان عامه که اساس تقیه را به کلی نفی کرده و آن را جایز نمی دانن، می تواند مورد استفاده ما قرار بگیرد. فعلا هازا بعد از بررسی این ادله گوناگونی که ذکر شد، می توانیم به این نتیجه برسیم که لا اشکال فی جواز تقیه بل لا خلاف فی ذالک بین اصحابنا الامامیه. حالا همینجور در پرانتز عرض بکنم، در عبارات کتب متعدد دیدید شیخ، صاحب جواهر، دیگران متعدد میان میگن لا اشکال ولا خلاف. متعدد من گاهن سوال کردم از اشخاص که ببینم دقت دارن به تفاوت این دو عبارت، دیدم نه خیلی آقایون دقت نمی کنن، یعنی فضلا و منظور طلابی که مشغول تحصیل هستن توجه نمی کنن به این که اصلا تفاوت بین اینها وجود داره یا نه. چه فرقی است بین این که فقیه میگه لا اشکاله میگذره، یا میگه لا خلافه؟ در بعض موارد هم میفرماید لا اشکال ولا خلافه، اشکال نیست و خلافی همچنین نیست. لا اشکال همیشه در مقام تقویت استدلال به کار برده می شود، یعنی از نظر استدلال جای شک و شبهه ندارد، استدلال استدلال قوی است. لا خلاف در مقام ارائه فتوا استعمال می شود، چه بسا ممکنه استدلال هم خیلی قوی نباشه اما لا خلاف باشه که به اجماع منجر بشه. در مواردی می فرماین لا اشکال و لا خلافه، یعنی هم استدلال استدلال قوی است علاوه بر این مسئله عدم خلاف، هم این که خلافی در مسئله نیست، یعنی از نظر فتوا هم همه فتاوای امامیه همین نگاه رو داره. لذا از موارد بحث ما هم تقریبا همینه، اولا لا اشکال فی جوازهی، یعنی استدلال استدلال تامیست، هم آیات ما هم روایات ما. ولا خلافه، اجماع فقها قائم است بر این که فقهای امامیه، بر این که تقیه جائز است الا ما خرج بالدلیل. بله، یعنی در واقع حالا ببینید یک تفاوتی داره، ما ادعای اجماع یه مقدار فرق میکنه با قاعدتا جایی که لا خلاف رو میارن در حقیقت به این معناست که میخواد بگه من اختلاف بین اعلام ندیدم، یه مرتبه نازله از اجماع، در فتاوا مطالعه کردم اختلافی ندیدم، ولی ممکنه بعضی را ندیده باشد که مخالف باشد، اونی که من دیدم خلافی در مسئله نبود. اما در اجماع نه، اجماع وقتی که فرد ادعا میکنه اجماع رو، به معنای این است که تمام اون چرا که باید دیده میشد از آیون از فقها در این خصوص دیدیم، هم این نظر رو دارن. دقیق فرمایید، یعنی اجماع جنبه اثباتی دارد اما لاخلاف جنبه چی؟ سلبی دارد، و لذا نمیتوانیم همه جا لاخلاف رو به معنای اجماع بگیریم. دقیق فرمودید؟ بله، ادعای اجماع یعنی این که تمام اینها رو من بررسی کردم، تمام نظر اعلام رو دیدم، همه موافق با این نظریه بودن. ولی وقتی میفرمن میگه لا خلافم، میگه بر اساس تحقیقی که من کردم تا به الان اختلافی ندیدم. اما این یه مقداری احساس میشه که مثلا ممکنه بعضی مدارک رو ندیده باشه. دقیق فرمودید؟ لذا در همه جا نمیتونیم لا خلاف رو به معنی چی بگیریم؟ اجماع بگیریم. حالا این امامیه. حالا و اما عام در خصوص مشروعیت تقیه اختلاف دارن. جماعتی از علمای عام به خصوص کسانی که در عصر ما هم فکر با وهابیون هستن، تقیه را اساسا منکر می شوند و آن را جائز نمی دانند، آن را فرار از دین تلقی می کنند. ولی بسیاری از علما و اندیشمندان محقق و متتبع اهل سنت اعتراف دارند به این که تقیه فی الجمله جائز است. نمیگیم اونها به این وسعتی که ما میگیم جواز و تقیه فی کل شیئن، اما میگن فی الجمله تقیه امری است که جواز اون قابل انکار اصلا نیست. یعنی عده‌ای هستن اساس تقیه رو انکار میکنن، میگن اصلا و ابدا جایز نیست، این چیزی است که شیعه برای خودشون ساختن برای اینکه از دین فرار کنن، از احکام خدا فرار بکنن، و در حقیقت این نوع نفاق تقیه رو میان میگن آقا نفاق، و به همین دلیل میان ماها رو منافق هم محسوب میکنن. و جالب اینه که تبلیغ میکنن که اساساً در میان عامه کسی که قائل به جواز تقیه بشه نیست. وقتی آثار الان اونها رو ملاحظه میکنیم، طوری سخن از عدم جواز تقیه به میان میآورن که وقتی آدم کتاب اینها رو، این اشخاص رو مطالعه میکنه، شاید احساس بکنه که اساسا در بین علمای اهل سنت کسی که قائل به جواز تقیه حتی فی الجمله باشه چی وجود نداره. لذا شایسته هست که در ما نحن فی فرمایش بعضی از اندیشمندان اهل سنت را که از محققین و فقهای مذاهب مختلف اهل سنت محسوب میشوند، در ما نحن فیه ذکر کنیم تا شبهه عدم جواز تقیه را که بعضی در عصر حاضر دنبال می کنن دفع نموده و در حقیقت جواز تقیه را به عنوان عاملی برای وحدت بین مذهب شیعه و سایر مذاهب معرفی کنیم، نه به عنوان یک احرام و عنصری در جهت ایجاد اختلاف بین مسلمانان، کاری که امروز دارن میکنن عده‌ای که از موضوع تقیه به عنوان یک احرام و یک عنصر در جهت ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی به خصوص مذاهب اهل سنت و مذهب شیعه استفاده می کنند. در میان علمای حنفیه یکی از اعلام از محققین و فقهای حنفیه سرخسی در کتاب المبسوط است که در این کتاب می‌فرماید حسن بصری می‌گوید التقیت جائزة للمؤمن الى يوم القيامه، الا انه كان لا يجعل في القتل تقيه. وبه ناخذ، میگه حسن بصری میگوید تقیه تا روز قیامت جائز مطلقا، فقط یک استثناء دارد. استثناءش اونجاییست که با انجام تقیه ما این تقیه منجر به قتل کسی بشه. نه، اگر پای قتل کسی در میان بود اینجا تکه تقیه معنا ندارد. ببینید با این صراحت سرخسی از اقدم علمای فقهی مذهب حنفیه میگه بهین اخوزو، ما همین اعتقادو داریم. بعد میگوید که وتقیتو ان یقی نفسه من العقوبت بما ظهره و ان کان یضمر خلافه. التقیتو ان یقی نفسه من العقوبت به ما ظهره و این کان یضمر خلافه. تقیه چیه؟ توضیح هم میده، چون ممکنه بعضی شبهه کنه که خب نظرش از این تقیهی که مگه جایزه اون نیست که شما میگید، اونی که شما میگید آقا نفاقه. یعنی چی؟ یعنی در ظاهر یه جور عمل کنید در باطن یه چیز دیگه باشید. خب اگه نفاقه که سرخسی همینجا میگه تفسیر میکنه تقیه را، میگه تقیه این است که نفس را از عقوبت نجات دهیم. به چی؟ به یک عملی که ظاهرش میکنیم ولی در واقع خلاف اون رو معتقدیم. لذا این نمیاد یک تفسیر دیگه ای از تقیه ارائه کند تا شما بگید که آقا این تقیه ای که مثل سرخسی در المبسوط قائل به جوازشه با این تقیه ای که شما میگید متفاوت هست. حالا اشاره میکنند این شبهه جدیدی نیست ها، شبهه در همون زمان هم توسط متعصبین و جاهلین از عامه وجود داشت، در همون زمان وجود داشته، ولی خب الان با یک شیوه و روش دیگه‌ای دارن تبلیغ میکنن، به یک نحو دیگه‌ای دارن تبلیغ میکنن با اون رنگ و لعاب مخصوص خاص خودش. میگه وقت کان بعض الناس یعبا ذالکن، اما بعض از مردم ابایی از جواز تقیه میکنن و ابایی از تقیه دارن و یقول انه من النفاق، پس از مردم، بعد از ناس منظورش بعد از مردم هم مذهب خودشون هست. و یقول انه من النفاق و صحیح ان ذلک جائز. میگه نه خیر آقا، صحیح مطابق حق این است که این تقیه جائز است. لقوله تعالی الا ان تتقوا منهم تقاتن، بعد ادامه میده، حتی کلامش ادامه پیدا میکنه، به جایی میرسد که شاهدی علاوه بر قرآن میاره، من جمله قضیه عمار ابن یاسر رو که پیغمبر مکرم اسلام اجازه داد. در ادامه میگوید که لو ان رجلا وجب علیه امر بمعروف او نهی عن منکر. سرخسی داره ادامه میده. لو ان رجلا وجب عليه امر بمعروف او نهي عن منكر. اگه مردی امر بمعروف برش واجب بود، نهی از منکر برش واجب بود، یعنی بالغ بود، شرایط امر بمعروف و نهی از منکر در او جمع شده بود. فخاف ان فعل ان يقتل، ولی ترسید که اگه انجام بده کشته بشود. وسعه الله يفعل، این در وسعته، میتونه اصلا امر معروف رو نکنه، نهی از منکر رو نکنه. بعد البته میگه و ان فعل فقتل کان ماجورا. تا ادامه میدهد میگوید و ترک عند خوف الهلاک رخصه. اگر ترس از بین رفتن باشد، به مجرد این که خوف هلاکت باشد، ترس از این باشد که فرد کشته بشود، در اینجا فرد مرخص است که کاری انجام بدهد که از هلاک چی بشه؟ نجات پیدا کن. این یک مسئله فراتر ها. رخصتون میگه در صورتی که خدمت شما عرض بشه خوف نفس بود، میتواند واجب را ترک بکند. این از علمای حنفیه. خب ببینید، سرخسی کتاب المبسوط نوشته. میدونید که کتاب المبسوط یکی تقریبا از مفصل ترین کتب فقهی عامه هست در فقه حنفیه، که خیلی تحقیقی هم کار کرده. و جالب این است، خب المبسوط در زمان و عصر خود شیخ طوسی نوشته شده. ما دو تا المبسوط داریم، یه المبسوط داریم در شیعه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نسه، یه المبسوط داریم در عامه که سرخسی می نسه. رقابت بوده، رقابت علمی، مسابقه علمی بوده بین اندیشمندان شیعه و اندیشمندان اهل سنت، طوری که کتاباشون به نام هم دیگه می گذاشتن که آقا اگه شما المبسوط نوشتید ما هم المبسوط می‌نویسیم. خب این رقابت خیلی رقابت زیباییه. در همون عصر شیخ طوسی عدت الاصول یا العده فی اصول الفقه را می‌نویسه، و در همون عصر ابن فراء از علمای اهل سنت عدت الاصول را می‌نویسه. ببینید، عدت الاصول شیخ طوسی در مذهب امامیه و شیعه بلا فاصله عالمی، اندیشمندی از اندیشمندان عامه در جهت رقابت، در جهت مسابقه علمی. حتی اسم کتابش میذاره چی؟ العده. حلبی الکافی نوش می نویسد، یکی دیگه از اندیشمندان اهل سنت در همون زمان الکافی می نویسد، در همون عصر حلبی. یک مسابقه عالی علمی وجود داشته بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت، و نقد میکردن هم دیگر رو. شما مطالعه بکنید کتب فقهی قدمای اهل سنت را، میبینید فوراً متعرض نظرات سید مرتضی میشن. نظرات سید مرتضی را به عنوان عالم تراز اول شیعه ذکر میکنن. یا شیخ طوسی در کتاب العده، یعنی بحث اصولی که دارد، نظر متکلمین، نظر فقهای عامه و اصولیون عامه رو مطرح میکنه و مورد نقد و بررسی قرار میدهد اینها رو. یعنی یک فضای آزاد علمی وجود داشته است که همین وجود فضای آزاد علمی روز بروز باعث رشد و تقویت علم هم در حوزه شیعه و هم در حوزه اهل سنت میشد. لذا با گذشت زمان ما میبینیم که در قرون 5 و 6 و 7 تا 8 یک ارتقاء علمی رو در فقه اهل سنت ما مشاهده میکنیم. المجموع النووی بعدش میاد، خیلی کتاب وزین و سنگین. المغنی ابن قدامه میاد، خیلی وزین سنگین. و همینطور در خود مذهب شیعه، حالا یک وقفه بین شیخ تا ابن ادریس خب صورت گرفت، اما از زمان ابن ادریس باز حرکت علمی جهادی شیعه به معنای واقعی شروع شد و کتب علمی بسیار مؤثر مثل کتب خب حالا ابن ادریس، بعد از ابن ادریس خدمت شما عرض بشه، محقق، علامه، شهید اول، شهید ثانی، واقعا یک مسابقه علمی بسیار جدی وجود داشته اینا. اما از قرن 8 به بعد میبینیم که فقه اهل سنت عجیب افول کرده. یعنی از همون زمانی که افکار ابن تیمیه شد بروز و ظهور کرد، یک رکود علمی بر فقه اهل سنت حاکم شد که امروز هر چه دست و پنجه نرم میکنن که این فقه رو نجات بدن نمیتونن فقهشون رو قوی و غنی کنن. چرا؟ چون افکار ابن تیمیه باعث رکود فقه اهل سنت شد. اما الحمدلله رب العالمین در مقابل فقه شیعه روز به روز بالنده تر شد، پویاتر شد، عمیق تر شد، طوری که امروز به معنای واقعی معاصرین امروز ما از علمای عامه حرف گفتنی در مقابل فقهای شیعه ندارن. این تعارف هم نیست، آثار ما نشون میده. شما ببینید کتاب جواهر رو وقتی صاحب جواهر می نویسد، یک شخص، یک نفر با امکانات بسیار کم، با اینکه بسیار از کتب در اختیار صاحب جواهر نبود، بعض از کتب قرض می گرفت، خیلی از مطالبی رو که در جواهر شما ملاحظه می کنید محکی و انهاست، یعنی در اختیار صاحب جواهر چی؟ نبوده. با این وجود ما میبینیم در یک صفحه صاحب جواهر گاه 15 تا کتاب فقهی شیعه رو اسم میاره. 15 تا کتاب فقهی شیعه رو اسم میاره. ببینید چقدر وقت گذاشته، چقدر هزینه کرده که همه اینها رو مراجعه کرده تا در اینجا چیکار کرده؟ ثبت کرده. 40 خورده جلد فقه شیعه رو مینویسد. فقهی که وقتی این کتاب رو که در گذشته با این جلدهای قطور سنگی گذشته بوده، چند جلد میشه با همون جلدهای قطور سنگی میبرن به مصر و قاهره و پیش شیخ الازهر میبرن، اول سؤالی رو که میکند این است که میگه آقا این کتاب رو چند نفر از فقهای شیعه نوشتن؟ چند نفر جمع شدن تونستن این کتاب رو که از اول طهارت الی آخر دیات، اونم با این تحلیل، با این وسعت، با این ذکر اقوال متعدد و متتبعانه، چند نفر این کتاب رو نوشتن؟ بعد بهشون میگن آقا یه نفر اینو نوشته. ببینید با امکانات کم کارهایی کردن، کارستان. اما امروز چطور؟ دیگه سوال دیگه جوابشو همه ما خودمون چی داریم و میدونیم. خب این از علمای حنفیه. 2-3 تا موردم شایسته است که ما از هر یک از علمای مالکیه، شافعیه و حنبلی هم یک مورد از بزرگان از اعاظم اینها را ذکر کنیم که جواز تقیه را مطرح کردند و قائل به جواز تقیه هستند که در حقیقت دفعی برای این شبهه باشه و بعد انشاءالله بعد از این که تثبیت شد قاعده جواز تقیه با این ادله‌ای که ذکر کردیم باید وارد تنبیهات بشیم که تنبیهات بحثای جدی و عمیق علمی داره تا انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.